هفتم آذر سال 1359 خورشیدی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اجرای عملیاتی دلاورانه با عنوان مروارید، علاوه بر نابودی اسکله نفتی البکر و الامیه، چندین ناو جنگی و هواپیمای دشمن را به اعماق خلیج پارس فرستاد. امام خمینی به مناسبت رشادت نظامیان نیروی دریایی ارتش و به ویژه مقاومت جسورانه ناوچه پیکان در برابر تهاجم دریایی و هوایی رژیم عراق، این روز شکوهمند را با عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری کرد. عملیات مروارید یکی از عملیات‌های نیروی دریایی ایران در جنگ تحمیلی بود که در هفتم آذر سال 1359 با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش برای بمباران بندر ام قصر و دو سکوی نفتی مهم عراق یعنی البکر و الامیه در ساحل اروند رود انجام شد. این عملیات تکمیل کننده ی دو عملیات پیشین ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که توسط نیروی رزمی 421 اجرا شد. آن دو عملیات به نام‌های اشکان و شهید سفری معروف شدند. امام خمینی در بخشی از پیامشان خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح نوشتند: نیروی دریایی نیز همچون دیگر نیروها به حمد الله در آبهای خلیج فارس و مرزهای آبی کشور در عرصه دفاع مقدس از کشور اسلامی من چون نگینی درخشنده است و بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده است. رویارویی آنان با نیروی دریایی دشمن و آن همه افتخارات، رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و بازرسی کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز و مهمتر از همه نبرد قهرمانانه آنان در برابر آمریکای متجاوز و حضور جدی آنها در آب‌های بین‌المللی نشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرفراز است و ملت ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداری افتخار کند و نیروهای مسلح و ارتش بزرگ ایران باید بدانند که همه این افتخارات به برکت ایمان به خدا و دفاع از کشور امام زمان و در سایه وحدت و انسجام و همدلی و برادری با یکدیگر و پشتیبانی مردم به دست آمده است. اجازه بدید که بریم به سراغ یکی دیگر از مهمانان برنامه امروز سرزمین من، امیر دریادار دوم علی اکبر اخگر، که از فرماندهان عملیاتی 8 سال دفاع مقدس بودن. جناب آقای اخگر بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم، من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ملت عزیزمون ایران.
خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم امیر و از زبان شما بشنویم کمی درباره نیروی دریایی و به خصوص برای همین پرسش آغازین اجازه بدید که از زبان شما بشنویم ببینیم که ما اکنون کجا هستیم در نیروی دریایی، چون با یک کارشناس ارجمندی که قبل از شما صحبت می‌کردیم، با جناب آقای طهرابند، وقتی که داشتیم سیر تاریخی در واقع تسلط ما بر پهنه دریایی خلیج فارس رو بررسی می‌کردیم، همین بحث بود که ما در واقع در دوره‌هایی مثل دوره نادرشاه افشار در پی بازیابی سلطه و در واقع تسلط و اقتدار خودمون بر پهنه دریایی بودیم. از زبان شما بشنویم ببینیم امروز کجا هستیم و ما در واقع تسلطمون بر دریاها چگونه است.
ابتدا به من اجازه بدید، من روز هفتم آذر ماه رو که روز نیروی دریایی نامیده شده به ملت عزیز ایران و تمام دریا دلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی رو من اولا تبریک بگم.
بله.
یاد شهدای این نیرو رو هم گرامی می‌داریم و بذارید یک پرانتزی رو باز بکنم.
بفرمایید.
یاد شهدای جاودالاثری که هنوز پیکر پاکشون به خاک وطن بر نگشته و در قعر خلیج فار همیشه فار و در یک آرامگاهی به وسعت 237,000 کیلومتر مربع که همین خلیج فارس است آرامیده برای حفظ و آرامشه که این در مدت 8 سال دفاع مقدس اینو انجام دادن. شاید باید اینو به شنوندگان عزیز بگیم که نیروی دریایی که الان بحثی شما این کلمه تسلط هم به کار بردید، خدمتتون بگم نیروی دریایی موفق شد در همون 67 روز اول جنگ تسلطش رو در دریا بر علیه نیروی دریایی رژیم بعث عراق رو در حقیقت کسب بکنه و همین هم موجب شد که سیادت دریاییشو تو 8 سال دفاع مقدس در دریا در مقابل در حملات هوایی و دریایی دشمن حفظ بکنه.
بله.
خب این یک بحث دریایی بود و یک بحثی هست که در زمین همون که شنوندگان عزیز همه میدونن عملیات تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر شاید عملیات نباید بهش بگیم، یک حماسه آفریدن. حماسه ای که تکاوران ما در خرمشهر در دفاعی که اومده بوده در حقیقت رژیم بعث عراق یک روزه خرمشهر رو بگیره تبدیل به 34 روز شد و این 34 روز مقاومت ایثار و فداکاری نشأت از همون بحثی که شما اول گفتین در دفاع از میهن عزیزمون انجام دادن. خب تو این 8 سال وقتی که مرور میکنید و برگردید و تاریخ که الان دیگه اطلاعاتش هم دیگه درمان همه مردم ما هم آگاه هستن، از تمام کشورهای شرق و غرب از نظر تسهیلات و تجهیزات به این رژیم بعث عراق کمک کردن و تونستن در حقیقت انواع اقسام شناورهای جنگی، هواپیماهای جنگی پیشرفته، حتی با موشکهای غربی و پیشرفته در حقیقت پشتیبانیش بکنن. و یکی از افتخارات نیروی دریایی اینه که در طول 8 سال دفاع مقدس نه تنها ایستادگی که در جلوی تجاوز در حقیقت نیروهای دریایی دشمن، بلکه تونست نه تنها خطوط کشتیرانی خودش رو در خلیج فارس حفظ بکنه، از تردد کشتی‌های دریایی دشمن توی خلیج فارس هم ممانعت کرد. از در اون زمان که من یادم هستش که رژیم بعث عراق دنبال این بود که به هر نحوی امکان شده با حمله به سیستم کشتیرانی‌های نفتکش ما و منابع صادرات نفت ما رو بتونه با فشار اقتصادی که از منبع صادرات نفت به وجود میاد و بتونه ما رو به تقریبا به پای میز مذاکره بشینه که هیچ وقت موفق نشد.
بله.
و خوشبختانه قهرمانان نیروی دریایی با 3 تا عملیات پی در پی که یکیش از عملیات های اونی که امروز من میخوام یه اشاره کوچیکم بکنم به نام عملیات مروارید در هفت.
بله.
آذر تونست صادرات رژیم بعث عراق و خلیج فارس که 2,700,000 بشکه نفت در روز بود، یه خود به این آمار توجه بفرمایید.
بله.
2,700,000 بشکه نفت در روز رو رژیم بعث عراق از دو پایانه نفتی البک و الامیه که در شمال خلیج فارس بود صادر میکرد و نیروی در این موفق شد با عملیات پی در پی اشکان و سفری و مروارید در حقیقت این رو قطع بکنه و این جز این نبود تا اینکه این ایثار و فداکاری که شد وقتی.
بله.
دشمن به این باور رسید که نمیتونه تو دریا کاری بکنه، اومد از هواپیماهای پیشرفته و موشکهای پیشرفته غربی و شرقی استفاده کرد که بتونه به خطوط کشتیرانی ما صدمه بزنه. اینجا بود که باز نیروی دریایی از دریا و نیروی قهرمان ما هوایی از هوا اومدن در تامین امنیت خطوط کشتیرانیمون رو به صورت اسکوت کشتی‌های تجارتی وارد عمل شدن و شاید میگم مردم ما کم بدونن که در طول 8 سال دفاع مقدس حدود 10,000 فروند کشتی رو در نظر بگیرید.
بله.
که به صورت گروه های 10 تایی چند فروندی از بندر عباس اینا رو اسکورت بکنن به بنادر بوشهر و خارکوف و بندر وام و بلعکس، و در این مدت ببینید 10,000 فروند کشتی اسکورت کردن از هوا و دریا چقدر میتونه دقیقا مشکلات حتی نظامی و غیر نظامی رو در بر داشته باشه. ولی دریادلان نیروی دریایی پای این مسئله ایستادن و تونستن 300 میلیون تن کالا، این آمار رو بهش توجه بفرمایید، در بنادر ما جابجا بشه فقط به این علت که این چرخه اقتصاد و نیروی دریایی تونه در دریا تامین کنه. مستقر هستید اقتصاد یکی از بحثاش چرخه حرکت و انتقال اونه. اگر ما به مسائلی بر میخوریم که دشمن هم دنبال این بود به هر نحوی شده این رو قطع بکنه، که و تمام هم و غم ما در اون زمان این بود که این چرخه رو حفظ بکنیم و تونستیم بنادر خودمون رو تو 8 سال دفاع مقدس اینا رو باز نگه داریم و تردد و نقل انتقال انجام بشه. یه بله. اشاره کردیم به روز 7 آذر. من بکنم بعد نیست در حقیقت شنوندگان عزیز بدونن که روز 7 آذر چه اتفاقی افتاد و همین بحثی که شما الان کردید و امام راحل روز 7 آذر رو روز نیروی دریایی اعلام فرمودن.
درسته.
ما از روز تقریبا 6 آذر ما عملیاتی طراحی میشه تحت عنوان عملیات مروارید، و در حقیقت تکاوران قهرمان ما با یک عملیات تقریبا با هلیکوپتر حمله خودشون اول روی سکوی البک انجام میدن. بلا فاصله بعد از این عملیات فرمانده و تعدادی از مدافعان سکوی البک در حقیقت به اسارت تکاوران ما در میان، و ناوچه همیشه قهرمان ما ناو پیکان وارد صحنه میشه، و از روز 6 و 7 آذر درگیری هایی در حوالی همون پایانه نفتی که در حقیقت رژیم بخت از اونجا صادرات نفت رو انجام میداد درگیر انجام میشه. از هوا و دریا حملات بر روی در حقیقت نیروهای ما انجام میشه، که اینم بد نیست باز اطلاعاتی که بعدا منتشر شد. وقتی صدام میگن که یکی همچین اتفاقی افتاده، صدام تو خاطراتش میگه یکی از بدترین و تختترین روزهای به اصطلاح خودشون این بوده که ایرانی ها در حقیقت این پایانه نفتی رو در حقیقت تصرف کرده.
بله.
و دستور میده به هر نحوی شده برید بزنید، ولی پایانه نفتی ما از بین بره تا این ایرانی ها رو به هر حال زده بشن و از اونجا در حقیقت رانده شدن.
بله.
خب عملیات در هوا و دریا شروع شد. عملیات دریا و هوایی که در روز 7 و 8 آذر انجام شد در نوع خودش بی نظیره. یعنی اگه برین تاریخ جنگ های دریایی را هم بخونید باید میبینید یکی از این عملیات بی نظیر بود که انجام شد.
بله.
و در این عملیات حدود 11 فروند هواپیمای جنگی دشمن توسط 30 پروازان قهرمان نیروی هوایی مساقط شد، و حدود 12 فروند از شناورهای نیروی دریایی دشمن هم به قعر دریا فرستاده شدند، و این بود که ضربه سهمگینی به نیروی دریای رژیم بعث عراق و همچنین نیروی هواییش وارد شد. خب در هر جنگی میدونید پیروزی هایی رو به دنبال داره، ولی خب برای خسارتی رو هم به دنبال خواهد داشت. در این عملیات ناو پیکان ما از دور مورد اصابت 2 تا موشک قرار میگیره، موشک های شلیک شده از طرف به اصطلاح آبهای خود رژیم بعثه و ناوچه های مشک اندازشون، که متاسفانه این اصابت میکنه به ناو پیکان ما و فرمانده و تعداد 28 نفر از عزیزان نیروی دریایی که در دفاع از در حقیقت اون منطقه در منطقه حضور داشتن در حوالی پایان نفتی مورد اصابت قرار میگیرن.
بله.
و در حقیقت به شهادت میرسن، و به دلیل این شهادت ایثارگری و به دلیل پیروزی که در روز 7 آذر برای تسلط دریایی و حفظ کشف سیادت دریایی انجام شد رو به دستور امام راحل.
بله.
روز نیروی دریایی
متشکرم از شما. منم خدمت شما تبریک میگم، هم به شما و هم به همه کسانی که چه در سالهای گذشته و چه اکنون در نیروی دریایی ایران عزیزمون خدمت میکنم. به سرزمین تبریک میگم خدمتتون، و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
روزتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من. در آغاز برنامه امروز این پرسش رو مطرح کردیم که آثار تاریخی نوار ساحلی خلیج فارس رو معرفی بکنید. لطف کردید چند تن از شما عزیزان برای ما پیامک فرستادید، از جمله یکی از مخاطبان ارجمند ما با شماره 0916-693-5737 نوشتن قلعه پرتغالی ها بندر تاریخی سیراف. آقای امیر رضا امیری از اندیکلاه بابل نوشتن با سلام قلعه پرتغالی ها، سپاسگزارم از شما. آقای خسرو اسکندرپور هم از مراغه پیامک فرستادن و ایشون هم به همون قلعه پرتغالی ها اشاره کردن. اینکه هر سه نفر به قلعه پرتغالی ها اشاره کرده بودند و من یکی یکی خواندم، در واقع غرض عرض ادب و احترام بود به این عزیزان. یکی دیگر از مخاطبانمون هم با شماره 0918-4250 یه نکته مهمی رو یادآوری کردن که منم اینجا میگم و اون که نوشته اگر امکان داره درباره اهمیت اشیاء باستانی هم صحبت بکنید، چون بعضی جاها آموزش حفاری‌های غیر مجاز و خرید و فروش اشیاء باستانی انجام میشه که بله متاسفانه این اتفاق رخ میده و امیدواریم که حالا هم با تدابیری که سازمان‌های متولی دارن و هم در واقع توجه کردن گاه به اقتصاد افراد محلی این پدیده کمتر و کمتر بشه. بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من و با آقای رضا مختاری اصفهانی همراه بشیم. آقای مختاری سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من.
متشکرم. وقایع تاریخی امروز هفتم آذر رو از زبان شما میشنویم.
اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1264 که درگذشت شیخ جعفر شوشتری فقیه و واعظ معروف دوره ناصری هست. ایشون متولد شوشتر بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون آغاز کردن، بعد از اون به کربلا و نجف عزیمت کردن. در نجف در نزد شریف العلمای مازندرانی درس علوم دینی رو آغاز کردن، بعد از اون به مدت کوتاهی به زادگاهش برگشت و سپس برای بار دوم به نجف رفت و شاگردان خاص و برجسته آیت الله شیخ مرتضی انصاری شد و از ایشون اخذ اجتهاد کرد.
بله.
و پس از اون به شوشتر بازگشت. در یک دوری سفری هم به تهران داشت که در این سفر با ملا علی کنیم فقیه مقیم تهران و ناصرالدین شاه قاجار دیدار کرد و به روایتی این دیدار با سه تقاضا همراه بود از جانب شیخ جعفر شوشتری. یکی این که از ناصرالدین شاه خواست که در مراسم تعزیه خانی که در تهران برگزار میشه مثلا در تکیه دولت، از این قسمت تعزیه که عروسی حضرت قاسم هست جلوگیری بشه و همچنین روز جمعه حرمت نهادی بشه و تعطیل باشه، همونجوری که نصارا برای یک شنبه و یهود برای شنبه حرمت قائل هستن، و همچنین در مالیات یک از روستاها تخفیف قائل بشه که گفته میشه هر سه این تقاضا پذیرفته شد. و شیخ جعفر شوشتری در مدتی که در تهران بود در مسجد مروی نماز میخوند که به علت کثرت جمعیت این نماز جماعت ایشون به مسجد سپهسالار منتقل شد. ایشون در بازگشت به نجف در شهر قصرشیرین از دنیا رفتن که جسدشون به نجف منتقل شد، در اونجا به خاک سپرده شد. از جمله آثاری که ایشون بر جای گذاشته کتاب خصایص الحسینیه است که به زندگی امام حسین و روایات صحیح درباره ایشون پرداخته.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1330 که آیت الله شیخ عبدالکریم خوینی زنجانی در چند روزی از دنیا رفتن. ایشون متولد خوین زنجان بودند. پدرش شیخ ابراهیم از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بود و مادرش دختر آقا شیخ عبدالکریم قزوینی بود که پدر بزرگ مادریش مجتهد بود و مادر آیت الله شیخ عبدالکریم خوینی زنجانی هم با توجه به اینکه در درس پدرش حاضر می شد به مقام اجتهاد رسیده و مجتهده بود. آیت الله خوینی زنجانی تحصیلاتش رو در قزوین نجف انجام داد. از شاگردان آیت الله طباطبایی عزیز، شیخ الشریعه اصفهانی و آخوند خراسانی بود و از میرزا محمد تقی شیرازی کسب اجتهاد کرد و از همدرسان ایشون آیت الله حجت کوهکمری و آقا بزرگ تهرانی بودند. بعد از اون از نجف به زنجان اومد و تدریس علوم دینی کرد که از شاگردان ایشون میشه به میرزا احمد زنجانی اشاره کرد که پدر آیت الله سید موسی شوبری زنجانی از مراجع فعلی قم بودند. بعد از اون در سال 1326 به قم مهاجرت کرد که در این دوره هم شاگردان برجسته مثل آیت الله جوادی آمولی، آیت الله ابراهیم امینی و آیت الله موسی شوبری زنجانی از شاگردانشون در دوره تدریسشون در قم هست و از آثارشون شرح کفایه میشه نام برد و در دوره هم که ایشون در نجف بودن در امور سیاسی مورد اعتماد آخوند خراسانی بودن، به طوری که آخوند خراسانی بهشون مأموریت داده بود که روزنامه های مختلف از جمله روزنامه اختر رو بخونه و بهشون گزارشی از مطالب این روزنامه ها بده. ایشون در چند روزی در سال 1330 از دنیا رفتن در قم و در قبرستان نوع قم دفع شدم. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1334 که شهادت سید عبدالحسین واحدی معاون مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام هستش. ایشون فرزند آیت الله سید محمد رضا مجتهد قومی متولد کرمانشاه بودند و در دوره تحصیلشون در نجف با سید مجتبی نواب صفوی آشنا شد و به علت اینکه فرد سخنوری بود و از در واقع قدرت بیان زیاد خوبی برخوردار بود مرد شماره دو فدایان شده بود و در دوره‌ای که فدایان تحت تعقیب قرار گرفتن بعد از اینکه مظفر ذوالقرن حسین اعلی رو ترور کرد و ناکام بود و دستور دستگیری اونها دست داده شد، ایشون در اهواز دستگیر شدن و به تهران منتقل شدن و در فرمانداری نظامی تهران بر اثر درگیری لفظی و فیزیکی که با تیمور بختیار پیدا کرد که گفته میشه تیمور بختیار به ایشون جسارت ناموسی کرد و همین باعث عصبانی شد که تیمور بختیار در موقعی که ایشون حمله کرد به در واقع تیمور بختیار با کشتن اسلحه با سه گلوله سید عبدالحسین واحدی رو به شهادت رسوند. از ایشون خاطرات تشکیل سازمان فدایان اسلام به یادگار مونده که در همون دهه 30 ایشون این خاطرات رو برای مجله خواندنی ها می نوشت و منتشر شد در 12 شماره که بعدها به صورت یک کتاب به چاپ رسید. مناسبت آخر هم مربوط هست به سال 1362 که تصویب لایحه تأسیس وزارت جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی است که این لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شد و هدف از وزارت جهاد سازندگی رو همچنین اعلام کرد که حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و بازسازی ویرانی‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه و افشار مختلف مردم و قرار بود که با مشارکت روستاییان و نظارت این وزارتخونه در واقع این اقدامات صورت بگیره و افشار مختلف مردم بسیج بشن برای سازندگی روستاها که این لایحه در 11 ماده تنظیم شده بود. اما مخالفان این لایحه معتقد بودند که تبدیل جهاد سازندگی به یک وزارتخانه موجب میشه که این نهاد تبدیل به یک در واقع سازمان اداری و بروکراتیک بشه و از اون اهداف اولیش که در ابتدای انقلاب بوده دور بیفته، ولی در مقابل هم موافقانی داشت که معتقد بودن که تبدیل این نهاد به یک وزارتخانه موجب میشه که کارها سرعت بخشه بشه و در واقع یک ساز با وجود اینکه یک وزارتخانه است بدون همیاری مردم معنی نداره.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار شما.
روزتون بخیر.
همچنین.
خب رسیدیم به پایان برنامه امروز سرزمین من. سپاسگزارم از این که در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید. همراهی و توجه شما برای ما یک سرمایه بزرگه و احترام میگذاریم به این توجه و حضورتون. اجازه بدید که در روز نیروی دریایی برنامه رو با یک رباعی از بیدل دهلوی به پایان ببرم. در پرده ساز ما نوا بسیار است، عیب و هنر و رنگ و صفا بسیار است. خواهی کف گیر و خواه گوهر بردار، ما دریاییم و موج ما بسیار است. روزتون بخیر و بدرود.
گچه خراسان با بیش از 60 سال تجربه و افتخار در صنعت گچه ایران، تولید کنندگی انواع گچ ساختمانی و دیوارهای پیش ساخته، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی برای تمام نقاط ایران، بی‌رقیب در کیفیت، بی‌نظیر در خدمات. گچه خراسان.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان